صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، تمنا این که به ما بصیرت روحانی عطا کن تا بدانیم که تو ما را برای مقصود و هدف خاصی خلق کردی و اینکه وجود ما در نزد تو پرارزش است. به ما حکمت بده تا به وسیله کلامت این حقیقت را بپذیریم که بدنی را که داریم در واقع امانتی است که تو به ما دادی و باید به تو تقدیم کنیم. پس ما را کمک کن ای خدا تا هر نوع آلودگی و عامل گناه را از خود دور ساخته و آن را تقدیس کنیم و آن را به تو تسلیم کرده تا روح قدوس تو در قلب و فکر ما ساکن گردد و بدن ما عبادتگاه تو باشد. این دعا را به نام مکاشفه و مظهر حقیقت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاهت می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله اول پولس رسول به قرنتیان، هفتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. حضرت پولس در رسالهش به قرنتیان به مسیحیان که از اطاعت دائمی کلام خدا شانه خالی می کنند و وجود خود را با امیالهای دنیوی آمیخته می سازند کرده و می گوید: آیا هنوز پی نبرده اید شما که ایمان به عیسی مسیح آورده اید دیگر به این دنیا تعلق ندارید و اینکه وجود شما عبادتگاه خدا یکتاست و روح خدا در میان شما یعنی در خانه خدا زندگی می کند؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده و خراب کند، خدا او را نابود خواهد کرد، زیرا خانه خدا مقدس و پاک است و آن خانه خود شما هستید. پس خود را پاک نگاه بدارید. آیا هنوز پی نبردید شما که ایمان به عیسی مسیح می آورید دیگر به این دنیا تعلق ندارید بلکه به او؟ پس بدن خود را پاک نگاه دارید. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، تمنا می کنم که آن را به فصل سوم از رساله اول پولس رسول به کلیسای قرنتوس که هفتمین قسمت از کلام خدا را تشکیل می دهد بگشایید تا با یکدیگر از آیه 18 هم دنباله کلام را مطالعه کرده و غذای روح و روان خود را از سرچشمه و منبع حیات ابدی یعنی خدا دریافت کنیم. آیه 18 الی 23 که آخرین آیات فصل سوم می باشد اینطور می گوید: زنهار خود را فریب ندهید. اگر کسی از شما خود را در این جهان حکیم پندارد، جاهل بشود تا حکیم گردد. زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهالت است. زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهالت است، چنان که در تورات مکتوب است که حکما را به مکر خودشون گرفتار می سازد و ایزن خداوند افکار حکما را می داند که باطل است. پس هیچ کس در انسان فخر نکند، هیچ کس در انسان فخر نکند، زیرا همه چیز از آن شماست، خواه پولس، خواه اپلوس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، خواه موت، خواه چیزهای حال و خواه چیزهای آینده، همه از آن شماست و شما از مسیح و مسیح از خداست. دوستان عزیز، روی سخن حضرت پولس در این آیات به مسیحیان اسمی شهر قرنتوس بود، به کسانی که معتقدند بسیار دانشمند و در کلام خدا حکیم و بایستی از جانب خدا و مردم مقام و حکمت آنان مورد تقدیر واقع بگردد. حضرت پولس به ما میگوید که خودتون رو گول نزنید. اگر خیال میکنید که هوش و استعداد فوق‌العاده‌ای دارید، بهتر است آن را کاملا کنار بگذارید. نگذارید غرور وجود شما را پر کند. بهتره که یک احمق باشید تا اینکه بگذارید این غرور بیجا شما را از حکمت واقعی که از جانب خداست محروم کند. زیرا حکمت این دنیا، مقام این دنیا و غرور در نظر خدا حماقت محض محسوب می شود. همونطور که در کتاب ایوب آمده است که خدا اجازه می دهد که زرنگی انسان برای خودش دامی بشود و حکمت او باعث لغزش و سقوطش بشه. و حضرت داوود هم در این مورد به ما می گوید که خدا خیلی خوب می داند که انسان با تمام هوش و حکمت خود چقدر احمق و بیشعور است. پس به خود نبالید که از حکمت و فلسفه و متفکرین این دنیا پیروی می کنید، زیرا خدا هرچه احتیاج دارید به شما می دهد. دوستان عزیز، در اینجا یک کشمکشی است بین عقاید بشری و راه و روش خدایی. متاسفانه غالب ما انسان‌ها توجهمون رو به حکمت و شعور و فهم خود و یا فهم دیگران معطوف داشته و آن را اساس بزرگی و زندگی خود کردیم و آنان را الگوی زندگی خود قرار دادیم، نمونه زندگی خود قرار دادیم و خیال میکنیم که هر دانشمندی فهمیده است و در نتیجه راه و زندگی او درست میباشه. و اگر شخص بزرگی که در فلسفه و حکمت انسانی و دانش و معلومات علمی و اطلاعات زیاد در انسانها بداند، میایی میگیم که این شخص حقیقتا همه چیز رو میدونه، خدای معلومات و بهتر هرچی که او میگه از او پیروی کنیم، چون به هر حال او از همه حکیم تره. حالا حضرت پولس داره به ما میگه که شما باید به خداوند توکل کنید. ایمان و اعتماد به خداوند را برتر از هر حکمت و دانش بدانید، زیرا در آدمی، در حتی دانشمندان، چیزی وجود ندارد که در نظر خدا پر ارزش باشه مگر اینکه خداوند به او عطا کرده باشد. و اگر آنچه که خدا عطا کرده سبب غرور شخص بشه، آن شخص از آنچه که خدا داده سوء استفاده کرده و در نتیجه در نظر خدا مردود محسوب می شود. در اینجا می بینیم که غرور همیشه عامل سقوط بشر از درگاه خدا بوده و هست. و اگر کسی حتی فکر کند که بر دیگران ارجحیت و برتری دارد و صاحب حکمت و دانش بیشتریه و خیال میکنه که این بر اثر کوشش خودش بوده که به این مقام و به این دانش رسیده، باید بداند که کلام خداوند میگه که او هیچ است، زیرا در حضور خدا هیچ چیزی برای بشر وجود نداره که به آن فخر کند. و پولس رسول ما را تشویق میکند که فریب غرور نخوریم، هرگز خود را حکیم نپنداریم، زیرا عامل غرور و در نتیجه دوری از خداست. در آیه 22 و 23 میگوید که خداوند رسولان را به شما داده است تا به شما کمک کند. خدا تمام دنیا را به شما داده است تا از آن استفاده کنید. زندگی و حتی مرگ در خدمت شماست. خدا هر چه در حال و آینده است در اختیار شما قرار داده است. همه مال شماست و شما مال مسیح و مسیح مال خداست. پس مغرور نشوید. نگذارید غرور شما را از خدا و نعمات آسمانی محروم کند. و سپس از آیه اول فصل چهارم از همه من دعوت میکنه که در طریق و خاص خدا زندگی نوینی را آغاز کنیم. فصل چهارم آخرین قسمتی است که پولس درباره جدایی و اختلاف بین ایمانداران یا مسیحیان اسمی و مسیحیان حقیقی که در شهر قرنتوس به وجود آمده بود می کند و سپس شروع به بازگو کردن مطالب مهم زندگی می نماید. حالا او با بیان شرایط خدمتگزار مسیح در حقیقت داره من و شما را دعوت می کنه که همیشه غرور رو از خودمون دور کنیم و خودمون رو به غلامان پرمنفعت مسیح مبدل سازیم و از مسیحی اسمی به مسیحی حقیقی تبدیل گردیم. در عالم معنویت رشد کنیم، تسلیم کلام خدا باشیم، دستورات کلام خدا را در زندگیمون عملا اجرا کنیم تا روز بروز در عالم ربانی قدم به سوی خدا برداریم، نه اینکه در جا بزنیم. آیه 1 می‌فرماید پس هر کس ما را چون خدام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد. رسول خدا پولس به ما میگوید که ما خدمتگزاران مسیح هستیم. و دوستان عزیز باید عرض کنم که اگر شما امروز خود را مسیحی میدانید، اگر اسم مسیح را بر خود دارید و خودت را یا دیگران تو را مسیحی میخوانند، باید بدونی که شما خدمتگزار مسیح هستید، برگزیده شدی تا خدمتگزار مسیح باشی و اعمالت، زندگیت باید این حقیقت را شهادت بدهد که شما به مسیح تعلق داره. حالا سوال مهم اینه که ای عزیز من، رفتار امروزت، رفتار دیروزت چه نوع رفتاری بود؟ آیا نشون میده که شما حقیقتاً یک مسیحی روحانی هستید و یا مسیحی جسمانی؟ رفتار فردایت چه نوع زندگی خواهد بود؟ رفتارت نشون میده، اعمالت، گفتارت نشون میده و ثابت میکنه که چه نوع مسیحی میباشی؟ مسیحی جسمانی و یا حقیقی؟ مسیحی اسمی و یا مسیحی روحانی؟ پس بهتر است مواظب باشید و خدمتگزار امین و درستی برای منجی زنده خود باشید. در آیه 2-4 میگوید و دیگر در وکلا باز پرس میشود که هر یکی امین باشد، اما به جهت من کمتر چیزی است که از شما یا از یوم بشر حکم کرده شوم، بلکه بر خود نیز حکم نمی کنم، زیرا که در خود عیبی نمی بینم، لکن از این عادل شمرده نمی شوم، بلکه حکم کننده من خداوند است. حالا در این آیه حضرت پولس به خودش اشاره می کنه. در مقام و کار خودش می فرماید وظیفه مهم یک خدمتگزار اینه که اربابش هر دستوری که به او می دهد رو عیناً همان انجام بده. هرچی ارباب میگه بدون کم و کاست اونو انجام بده. و بعد رو به مسیحیان شهر قرنتوس کرده و میپرسد در مورد من چه خیال میکنید؟ آیا من خدمتگزار خوبی بودم؟ و بعد خودش در جواب میگوید از شما چه پنهان، من زیاد در بند این نیستم که شما، یعنی انسانها، در مورد من چه فکر میکنن یا دیگران در این مورد درباره من چه میگوین. در این مورد حتی نظر خودم مهم نیست. چرا؟ چون وجدانم آرامه. با این حال حتی وجدان راحت را دلیل کافی مبنی بر اینکه وظیفه خود را به خوبی انجام دادم را نمی دانم. زیرا می دانم که خود خداونده که باید مرا امتحان کنه. خود خداونده باید مرا داوری کنه و خود خداونده که باید نظر بدهد، چون نظر خداوند نظر نهایی و قطعی است و اون به حساب میاد و نه نظر شما و یا مردم. در این آیات دوستان عزیز حضرت پولس توجه ما را به این مطلب معطوف میکنه که شرط رهبری بودن در جامعه مسیحیت نه دانش و نه وفور نعمت و نه حکیم بودن، بلکه وفاداری اساس خدمتگزاری و رهبر بودن باید باشه. و در آیه 3-4 درباره سه نوع دادگاهی که هر شخص خدمتگزار خداوند، هر شخص مسیحی بایستی در برابر آن حاضر باشه و اعمالش رو با آن بسنجه سخن میراند. میفرماید ما همه خدمتگزار هستیم، آن هم خدمتگزار خدا. ظاهر آیات چنین برمیاد که درک آن بسیار مشکله. برای خیلیا معنی این آیات خیلی ثقیله. ولی دوستان اینطور نیست. چرا؟ چون مقصود پولس اینی که میگه شما حق ندارید بر برادر خودتون که او نیز خدمتگزار مسیح قضاوت کنید و برادر شما نیز حق ندارد بر شما داوری کند. دلیل آن چیه؟ به این خاطر که هر دوی شما و یا هر دو یا همه ایمانداران بایستی بدانند که هممون در درگاه الهی، در مسند دادگاه خدایی حاضر می شویم. سه دادگاهی که پولس در این آیات به آن اشاره می کنند عبارتند از اول دادگاه عقیده دیگران که به اصطلاح عامیانه دادگاه جزئی نیز محسوب میشه. یعنی نظرخواهی مردم که ما ایرانیان خیلی به آن اهمیت میدهیم. دوم دادگاه وجدان خود شخصه، یعنی شخصی که عمل میکنه صاحب وجدانه، بایستی همیشه عملش رو بر مطابق وجدانش بسنجه. و سوم دادگاه الهی. در مورد دادگاه اول یا عکس العمل ما در قبال قضاوت مردمی که کارهای ما را میبینن و میسنجن، باید بگم که مقصود پولس این نیست که ما مسیحیان نسبت به قضاوت و طرز فکر مردم نسبت به اعمالشون بی‌توجه باشیم. خیر، زیرا خود او در آیات فصل اول به خوبی نشان میده که چقدر نسبت به عکس العمل مردم در قبال رسول بودنش حساسیت نشون میده. برعکس، بسیار مهمه که رفتارمون طوری باشه که قضاوت مردم از ما و از اعمالمون خوب باشه. منتها فرق بزرگ اینه که پولس میگوید نباید اجازه بدهیم که عقیده و یا طرز فکر، آن هم عقیده قضاوت مردم، قضاوت آنان زندگی ما را آنچنان تحت شعاع خود در بیاوره که ما را از حقیقت به دور کنه و یا باعث بشه که از آنچه که خدا به ما داده است غفلت ورزیم. فکر آنان زندگی ما را نباید بچرخونه. و دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، متاسفانه ما ایرانیان در این امر خیلی مشکل داریم. چرا؟ چون به خاطر اینکه فلان کس اینطور یا آنطور در مورد ما قضاوت نکنه، از انجام کارهای بسیار مهمی سر باز زدیم و در واقع اسیر افکار مردم شدیم. میگوییم که اگر فلان کار رو انجام بدم، میدونی همسایه‌ها چه فکری میکنن؟ یا میدونی چی میشه؟ آبرو میره. یا قیامت میشه. و یا جمله‌های نظیر آن که نشون میده خود را زندانی افکار و قضاوت مردم کردیم. پولس میگوید البته که مهم است که چطور در نظر مردم زندگی کنید. میگوید در چشم مردم به نیکویی اعمال کنید. اعمالتون انجام بدید در نیکویی. ولی اجازه ندهید که قضاوت آنان معیار زندگیتون باشه و شما را اسیر کنه و از کلام خداوند، از دستورات خدا پرهیز کنید. بعضی از مسیحیان رو میبینم میگم که برادر من، آیا در مورد مسیح با دوستات صحبت کردی؟ میگن نه. میگم چرا؟ اگه یارو بفهم مسیح هستم، فلان بلا به سرم میاره، فلان کار رو میکنه، منو مسخره میکنه. دوست من، نگذار افکار همسایه ها و دوستانتون بر آنچه که خداوند از شما انتظار دارد غلبه کند. مقصود پولس اینه. دادگاه دوم که ما همیشه باید در اعمالمون در مد نظر داشته باشیم و در برابرش حاضر باشیم، همانا وجدان است. هر یک از ما قبل از انجام عملی باید به وجدان خودمون توجه کنیم. قبل از اینکه حرفی بزنیم، قبل از اینکه حکمی بکنیم، اول به وجدان خودمون مراجعه کنیم. ببینیم آیا وجدانمون انجام آن عمل و یا گفتار را تایید میکنه یا نه. پولس میخواد وجدان ما را در این آیات بیدار نگاه بداره تا بر اعمال ما نظر بیفکنه. با این حال رسول خدا میگوید که وجدان کاملترین محکمه دنیا نمی باشد. اگرچه به مراتب از نظرخواهی مردم و قضاوت آدمیان بالاتر و کاملتره، ولی وجدان ما کاملترین محکمه نیست. بلکه برای همینه باستی بدونیم که فقط نباید بر اساس وجدان زندگی بکنیم، بلکه مطابق کلام خدا مهمترین و کاملترین دادگاه همان دادگاه الهی است و ما باید در این دادگاه آسمانی قرار بگیریم و بر طبق شهادت و نظر این دادگاه خدایی که مقصود معیار خداوندیه اعمال خودمون رو آشکار کنیم. زیرا در دادگاه وجدان چه بسا اتفاق میفتد که شخص در خودش عیبی نبیند. بله دوستان عزیز، علت این که میگوییم دادگاه وجدان بشر کامل نیست اینه که خیلی وقتا اتفاق میفتد شخص در خودش عیبی نمیبینه و خود را بی تقصیر میدونه، در حالی که در حضور خدا مقصر محسوب میشه. و دوستان عزیز، زندگی حضرت داوود میتونه نمونه خوبی برای ما باشه. ما در برابر محکمه وجدان خودمون ممکن است سقوط نکنیم و ممکن است سرفراز هم نشویم، زیرا فقط در مسند الهی است که سرنوشت الهی بشر آشکار میشه. و پولس میخواد به ما تعلیم بده، همونطور که به مسیحیان شهر قرنتوس، که زندگیتون رو طوری به سر بیاورید که در مسند عدل خداوند مردود نشوید. بکوشید تا در برابر عدل خدا شرمنده نشوید، حتی اگر برای این کار لازم باشه در نزد مردم خار و مردود شوید. کوشش و تقلا کنید که در حضور خداوند رسوا نشوید که سرنوشت ابدی شما را تعیین می‌کند. نه اینکه نظر و قضاوت انسانها و یا وجدان شما. خدا ما را مطابق معیار خودش داوری می کند. و سپس از آیه 5 الی 7 اینطور گفتارش را ادامه می دهد. لحاظا بیش از وقت به چیزی حکم نکنید. پیش از وقت به چیزی حکم نکنید تا خداوند بیاید که خفایای ظلمت را روشن خواهد کرد و نیتهای دل را به ظهور خواهد آورد. آنگاه هر کس را مدح از خدا خواهد بود. اما ای برادران، این چیزها را به طور مثل به خود و اپلوس نسبت دادم به خاطر شما تا درباره ما آموخته شوید که از آنچه مکتوب است تجاوز نکنید و تا هیچ یک از شما تکبر نکند برای یکی بر دیگری. زیرا کیست که تو را برتری داد و چه چیز داری که نیافتی؟ پس چون یافتی چرا فخر میکنی که گویا نیافتی؟ ای عزیزان، این آیات باز در مورد قضاوت صحبت میکنه. پولس رسول میخواد ما مسیحیان را در روح فروتنی همیشه نگاه بدارد و مواظب باشیم که زود قضاوت نکنیم. انجیل مقدس به ما تعلیم میدهد که قضاوت نکنیم که چه کسی بد و چه کسی خوبه. چرا؟ چون تنها کسی که میتواند قضاوت کامل کنه همانا خدا میباشه و خدا داوری را به دست منجی جهان عیسی مسیح سپرده است تا همه بشر را داوری کند. در آیه 5 پولس اشاره به بازگشت مسیح و کاری که خداوند به او داده است میکنه. میفرماید وقتی مسیح برگردد برای همه روشن میگردد که ما کی هستیم و در ته دلمون چه میگذارد و اینکه چرا خداوند را خدمت میکنیم و در آن وقت هر کس هر اندازه‌ای که سزاوار است از طرف خدا تحسین میگردد. و در آیه 6 میگوید من هم از خودم و هم از پولس نمونه آوردم. چرا؟ تا اینکه شما مطالب را بهتر درک کنید. زیرا بین ما فرقی وجود ندارد. ما هر دو خدمتگزار خداوند هستیم و البته هر کداممون برای کار مخصوصی. ولی این امر نباید مسبب این باشه که شما بین ما دوتا که هر دومون خدمتگزار هستیم اختلاف قائل بشوید و فرقی قائل بشید. ما هر دو غلام هستیم، آن هم غلام خدا. و بعد آن مسیحیان اسمی را که به خاطر طرفداری سبب به وجود آوردن اختلاف و نفاق بین اعضای کلیسا شده است را مورد نکوهش قرار میده است. به آنها میگه چه شده است که اینقدر به خودتون میبالید؟ چه دارید که خدا به شما نداده؟ و اگر هرچی دارید از طرف خداست، شما طوری رفتار میکنید که مثل اینکه این چیزها را با تلاش خودتون به دست آوردید. طوری حرف میزنید که انگار هرچی که خدا به شما داده است را به وسیله کوشش خودتون به دست آوردید، در حالی که اینطور نیست. هرچی دارید و هرچی هستید از خداست، نه اینکه با کوشش خودتون به دست آورده باشید. سپس از آیه 8 الی 13 به آنها ثابت میکنه که خوشبختی که بر اثر ایمان آوردن به مسیح به دست آورده برای رسولان بسیار گران تمام شده بود، زیرا آنان بودند که از جان خود گذشتند تا مژده آسمانی رو به سمعشون برسونن و در این راه حتی جان خود را در خطر مرگ نهادند. به طوری که میخوانیم الحال سیر شده و دولتمند گشته اید و بدون ما سلطنت میکنید و کاش که سلطنت میکردید تا ما نیز با شما سلطنت میکردیم. زیرا گمان میبرم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت مثل آنان که فتوای مرگ برایشون شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لکن شما در مسیح دانا. ما ضعیف، لکن شما توانا. شما عزیز، اما ما ذلیل. تا به همین ساعت گرسنه و تشنه و عریان و کوبیده و آواره هستیم و به دستهای خود کار کرده مشقت میکشیم و حتی دشنام شنیده برکت میطلبیم و مظلوم گردیده صبر میکنیم. چون افترا بر ما میزنند نصیحت میکنیم و مثل قاز و ورات دنیا و فضولات همه چیز شده ایم. حضرت پولس در این آیات سختی ها و بدبختی ها و مشکلاتی را که رسولان عیسی مسیح به خاطر رسانیدن پیام انجیل مقدس به مردم تحمل کردن را بازگو میکنه و نشان میده که اگر مسیح برایشان حقیقت نبود هرگز نمیتوانستن این سختی ها را تحمل کنند و به خاطر انسان های بت پرست و شرور جان خود را اینقدر به خطر بیندازن و خار و رسوای دنیا بشن. او به مسیحیان قرنتوس میگه شما خیال میکنید که تمام برکات روحانی را که لازم داشتید به دست آوردید و از لحاظ روحانی سیر و راضی شده اید و حالا مثل پادشاهان ثروتمند بر تخت شاهی تکیه زده و ما را فراموش کرده اید. ای کاش واقعا بر تخت شاهی خودتون نشسته بودید، چون در آن صورت ما هم می توانستیم با شما پادشاهی کنیم. می گوید ای مسیحیان اسمی شهر قرنتوس، بعضی وقتا فکر می کنم خدا ما رسولان را در ته صف گذاشته، آن هم در صف زندانیان محکوم به مرگ که از برابر چشمان مردم و فرشتگان می گذرند تا به چوبه دار برسند. شما به ما می گویید مذهب شما را تبدیل به آدمای احمق کرده است، ولی شکی نیست که خودتون مسیحیان دانایی هستید. ما ضعیفیم ولی شما قوی. همه به شما احترام میگذارند در حالی که به ما میخندند. تا همین لحظه هم ما گرسنگی و تشنگی کشیدیم و هم لباس هم نداشتیم تا خود را از سرما حفظ کنیم. ما از همه جا رانده شده ایم و خانه هم نداشتیم. با دستهای خود زحمت کشیدیم تا خرج خود را تأمین کنیم. هر که ما را اذیت کرد تحمل کردیم. وقتی به ما توهین کردند با ملایمت جواب دادیم. با این حال تا این لحظه در نظر مردم مثل کثافت و آشغالیم. دوستان عزیز، حضرت پولس نشان می‌دهد که چه مشقت‌هایی، چه رسوایی‌هایی، چه زجرهایی، چه توهین‌هایی به خاطر رسانیدن مژده انجیل کشیده و اینکه مسیحیان قرنتوس که اکنون در آسایش و نعمت دارن زندگی می‌کنن چقدر زود فراموش کردن که رسولان خدا چه زجرهایی به خاطر آنان کشیده و چقدر رسوای دنیا شدن تا اینکه آنان را از فیض خدا، از نجاتی که خدا در مسیح براشون مهیا کرده است آگاه سازن. پولس میخواد به آنان نشان بده که او واقعا حقیقتا آرزو این را داره که آنان نیز آن تجربیات روحانی را که خودش در با عیسی مسیح داشته رو داشته باشن. به آنها یادآور میشه که اگرچه نجات خداوند، فیض خدا رایگان است، ولی ارزان نیست و به بهای بسیار گرانی تهیه شده. و دوستان عزیز، باید بگویم حتی برای شنیدن کلام خدا برای شما نیز بهای بسیاری پرداخت شده است. خدا کند که ارزش پیام خدا را درک کنید و از کلام خداوند اطاعت کنید و آن را در قلب خود جا بدهید. همانطور که ملاحظه می‌کنید دوستان، وقت ما داره به پایان میرسه، بنابراین اجازه می‌خوام که دنباله آیات را در برنامه آینده خدمتتون برسونم. ولی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که ارزش مژده آسمانی را بدانید و خدا را به خاطر آن شکر و سپاس کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.